أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع خیاری، یعنی بیعی که در شرط شده است اگر فروشنده ثمن را برگردون خیار داشته باشد که معامله را فسخ کند، مثل سایر خیارات مسقطاتی هست. مسقطات آن بهش نظیر شرط سقوط نحو شرط نتیجه یا اسقاط عنوان فعل مطرح است که اینجا مقبول. و اگر ثمن را رد نکرد خیار ساقط است به عنوان عدم ثبوت، اینجا هم مقبول، چون فرق است بین اینکه خیار ثابت نشود یا خیار ثابت شده ساقط بشود. در اینجا اگر چونچه ثمن را بر نگردون خیار ثابت نمی شود، گرچه اصطلاحا این رو در ردیف مسقطات ذکر کردن، لکن این عدم ثبوت است، نه سقوط بعد از ثبوت. سقوط بعد از ثبوت نظیر تفرق در خیار مجلس یا نظیر گذشتن سروج در خیار حیوان و مانند آب، که در این گونه از بیوع اول خیار می آید و ساقط می شود. ولی در مسئله بیع خیاری اگر فروشنده ثمن را بر نگردون خیاری ثابت نمی شود تا اینکه خیار ثابت شده ثابت بشود، چون مشروط بود به ثبوت خیار. مگر بعد از فروش که از الان تا یک سال خیار داشته باشد و رد ثمن اعمال خیار باشد، نه اصل ثبوت خیار. به هر تقدیر اینها مسقطات عام است. یکی از چیزهایی که جز مسقطات عام شمرده شده، شامل مقام ما هم هست از نظر بعضی فقها یا اکثر فقها، مسئله تصرف. تصرف ذی‌الخیار باعث سقوط خیار است. خواه ذی‌الخیار مشتری باشد کما در خیار حیوان عند اکثر، و یا عند صاحب الحیوان یا برای صاحب الحیوان در تحقیق. گاهی تصرف مال بایه است، نظیر مقام ما که فروشنده خانم خیار دارد. گاهی مال مشتری به بایه هر دو است، نظیر خیار مجلس. پس تصرفی که مسقط خیار است گاهی درباره خصوص بایه است، گاهی درباره خصوص مشتری، گاهی درباره هر دو. این معنیش آن است که تصرف کاشف از رضا، چون کاشف از رضای بلزوم معامله است، نه به اصل معامله، چون اصل معامله مرضیاً واقع شده است. پس این تصرف در اقسام سگان مسقط خیار است که جامعه روشن. در جایی که مشتری تصرف کرده و موثقه خاص درباره خصوص خیار حیوان بود، اون حتماً و نصاً به محضور بود. برای اینکه خود نص دارد اگر مشتری این گوسفندی را که خرید در این گوسفند تصرف کرده یا ضبط کرده یا مانند خیارش ثابت بشه. در خیار مجلس خیار مال طرفین است. اگر هر دو طرف، هر کدام از دو طرف تصرف بکند فی منظور الی، خیار او ثابت است. در خصوص مقام مسقط بودن تصرف مشکلات فراوان به همراه. قبل از اینکه این مشکلات تر بشه به صورت ساده میگفتن تصرف مسقط خیار، لکن برخی ها استظهار کردند که از جوهره این معامله در میآید که تصرف مسقط خیار نیست. یک، اگر تصرف مسقط خیار باشد این اسقاط ما لم یجب است، چون در زمان قبل از رد خیار نیست تا شما بگویید این خیار را دارد ثابت می کند. این دو. و شواهد دیگری هم این مسئله را تأیید می کند که به تدریج به حاست خدا ذکر می شود. امیدوار است که از خود این خیار شرط خیار به خیاری از جوهری این معامله برمی آید که فروشنده زمین یا خانه نیازی به ثمن دارد. میخواد خانه را بفروشد با اون ثمن مشکل خودش حل کند. پس بنای این معامله و تصرف در ثمن. خب چگونه بنای این معامله و تصرف در ثمن است؟ و این معامله هم خیالی است که هر وقت ثمن را برگردوند بتواند فرض کند. بعد شما بگه تصرف مستقیم. من میشه تصرف در اینجا مستقیم. این رو یه قضیه که باز بکنم معلوم میشه که فرمایش مرحوم محقق اردبیلی و صاحب ذخیره کفایه، صاحب کفایه مرحوم سبزواری، فرمایشات اینا چیه؟ نقد مرحوم بهرالعلوم در مصابیح چیه؟ اشکال مرحوم صاحب جواهر چیه؟ و نقد مرحوم شیخ انصاری نسبت به امور یاد شده چیه؟ که اگر خوب بررسی بشه 5 مطلب در می آید که این بزرگوارا 4 مطلب را در مقامات چهارگانه ذکر کردن. چون تا کنون اون چیزی گفته شد جز مقامات اول بود و مراحل اول بود که اونا را تکرار نمی کنی. اما این امور چهارگانه استظهار این است که از فضای بحث استظهار می شود که بیع خیاری با تصرف بایع همراه است. یعنی کسی که نیازمند به پول است زمین یا خانه خود را می فروشد که با اون پول مشکلش حل کنه. چون فضای این به تصرف در ثمن است، اونگاه مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه یعنی مرحوم سبزواری فرمایشون اینجا ظهور میکنه که درست است در همه موارد تصرف مسقط خیار است الا در خصوص مقام ما، زیرا مقام ما مبنی است بر تصرف در ثمن. پس مقام ما یک خصیصه دارد که اون را از عموم یا اصلاح مسقط بودن تصرف خارج میکند. اون استظهار اولی این نتیجه گیری مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواری که درست است تصرف مسقط خیار است الا در مقام ما که مقام ما تخصیصا خارج. نوبت مرحوم سید بحرالعلوم در مقام ثالث که رسید فرمود این تخصصا خارج است نه تخصیصا، زیرا تصرف ذیل خیار مسقط خیار است، تصرف در زمان خیار مسقط خیار است. فروشنده قبل از رد که خیاری نداره، قبل از رد زمان زمان خیار نیست. اگر تصرف فروشنده قبل از رد مسقط خیار نبود این برای تخصص است نه تخصیص، برای اینکه خیار نیست. گذشته از این، شما اگر بخواهید بگید خیاری که بعداً میآید و الان قوه آن هست برای اینکه میتواند ثمن را برگرداند به صاحب خیار بشود، میگیم اسقاص مال اون خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. بالقوه خیار بله هست، اما اسقاص اسمال خیار بالفعل است، اما بالفعل خیاری نیست. پس بنابراین فرمایش مرحوم بحرالعلوم با مرحوم صاحب کفایه این راه فنی است. در فتوا هر دو فتواشون یکیه. یعنی از مرحوم بحرالعلوم سوال بکنید که این تصرف مسقط است یا نه، اما نه. از مرحوم محقق اردبیلی سوال بکنید این تصرف مسقط است یا نه، اما نه. منتها اون بزرگوار میفرماید که این که برابر استظهاری که شده فضای عرف در این است که این تخصیصا خارجه. مرحوم به اهلون فرمود که اینجا زمان زمان خیار نیست تا تصرف مسقط باشد. این از راه فنی و علمی اختلاف نظر را پیدا می‌کند. حالا نظر فتوا یکی دیگه منتها چون مرحوم بحرالعلوم رضوان الله از راه فنی وارد شد، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ فنی اشکال کرد. مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواری چون رو بنای عرف و بنای این معامله و ارزیابی گوهر این معامله وارد شدن. مرحوم شیخ صاحب جواهر و شیخ رو همون گوهر معامله بود مبنای اون و امثال ذالک نقد کردن. خب پس فرمایش مرحوم بحرالعلوم رضوان الله این شد که خیار، تصرف ذی‌الخیار در زمان خیار باعث سقوط خیاره، اما اینجا برابر شکل ثانی قبل از رد خیار نیست. چون قبل از رد خیار نیست، تصرف ذی‌الخیار نیست، پس این تصرف مستقیم است. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو فرمایش مرحوم بحرالعلوم نقد دارد. فرمان به این که شما که میگید خیار الان حاصل نیست، قبل از رد خیار حاصل نیست، خیار بعد از رد حاصل میشود، این معنیش اینه که زمان خیار مجهوله. چرا؟ چون معلوم است که رد میکنه که قرارشون به این شد که بایع و مشتری، قرارشون بر این شد که بایع گفت هر وقت من ثمن را برگردوندم خیار داشته باشم. چون معلوم نیست کی ثمن را برمیگرداند، پس مدت خیار مجهول. و اگر مدت خیار مجهول بود، چنین خیاری نمیتونه مجهول باشه، نه مجهول شرعی است نه مجهول. و اسقاط هم شما گفتید، اسقاط قولی و فعلی، این هم مرحوم شیخ هم مطرح میکنن که عام است. اسقاط قولی داریم، فعلی داریم، بالقوه داریم، بالفعل داریم، همه رو میتونیم. راه اساسی که مرحوم صاحب جواهر، یعنی راه مهم میگه نشون میده، چون تتبع فقهیشون زیاد بود، به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان داریم همون که صاحب جواهر لسان مشهور است. یعنی ما اگر بخوام بفهمیم که معروف بین فقها چیست، اون فتوای مشهور بین فقها چیست، وقتی به جواهر مراجعه کنیم می توانیم کشف بکنیم که مشهور بین فقها چیست. یکی میگن لسان مشهور است، مشهور غیر از جمهوره. یه وقتی بگن که ذهب الجمهور یا قال الجمهور، یه تعبیر ادبی درست است، اما ذهب المشهور، قال المشهور، این تعبیر نارساست. نباید بگن ذهب المشهور یا قال المشهور، بگن عند المشهور، فتوای مشهور اینه، فتوایی که مشهور است اینه. به هر تقدیر مرحوم صاحب جواهر فرمان به این که شیخ طوسی رضوان الله علیه نظری دارد که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی‌شود. یعنی در خیار مجلس مادامی که طرفین در مجلسند، ملکیت هنوز حاصل نشده. حصول ملکیت با تمام ایجاب و قبول نیست، با تنبل که با تمام ایجاب و قبول به انقضای زمان خیار است. تا زمان خیار منقضی نشد ملکیت نمی آید. این اختلاف نظری است بین مرحوم شیخ طوسی و سایر فقها رضوان الله علیهم. بزرگواران دیگر که با نظر شیخ طوسی مخالفند و وسیله همین موثقه اسحاق ابن عمار و سایر روایات معتبر بر فرمایش شیخ طوسی نقد وارد کردند. وان این است که شما فرمودید در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. در خیار مجلس تا افتراق حاصل نشد طرفین مالک نیستند. در خیار حیوان تا 3 روز نگذشت مشتری خیار نداره. خب در بیع خیاری هم تا رد ثمن نشده و خیار منقضی نشده ملکیت پیدا نمی‌شود. فرمایش شما در همه جا همینه که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی‌شود. اصحاب نسبت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقلی که دارن این است که برابر روایت موثقه و سایر نصوص، اگر کسی خانه یا زمینی رو با بیع خیاری به یک مشتری فروخت، درآمد این خانه مال خریدار است، سوخت و سوز این خانه یک غرامتی است که دامنگیر خریدار میشه، فروشنده از این پول بهره خاص می‌برد. از امام سلام الله علیه سوال کردند به این که اگر این خانه غله و درآمد و مستقلاتی داشت مال کیه؟ همون مال مشتری است. بعد برای اینکه روشن بشه که اگر کسی غنیمتی برای غرامت هم مال اوست، فرمودن اگر این خانه سوخت و آتش گرفت، غرامتش رو خریدار باید بده. اشکال اصحاب و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این است که اگر در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، ملکیت متوقف است بر اصل عقد و انقضای زمان خیار، چطور در این روایات ائمه فرمودن به اینکه درآمد این خانه مال مشتری است؟ شما که میگید ملکیت در زمان خیار نیست. خب این نقدی چه اصحاب مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، از این نقد معلوم میشود که این زمان زمان خیار است. چرا؟ برای اینکه اگه این زمان زمان خیار نبود، خب چه اشکالی علما بر مرحوم شیخ طوسی داشتن؟ مرحوم شیخ طوسی فرمود که در زمان خیار ملکیت نمی آید. اصحاب بر او اشکال کردند که در این مدت قبل از رد اگر این خانه درآمد داشت مال مشتری است و غرامت داشت دامنگیر مشتری میشه. خب اگر شیخ طوسی بفرماید به اینکه این زمان که زمان خیار نیست، من گفتم در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، این زمان که زمان خیار نیست، حالا شما چه جواب داری؟ از این که اصحاب نسبت به شیخ طوسی همچه نقدی دارن، من میشه این زمان زمان خیاره، نه اینکه خیار بعد از رد پدید می آید، بلکه این خیار از همون زمان عقد حاصل می شود و زمان رد تتمه اون شرط است یا قصد فعلیست یا یک از دیگر. این اساره مقامات چهارگانه یا سگانه قبلی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی رو همه اینها نظر دارند. چون اصل این فرمایش را که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه یستظهرو، یک، بعد فرمودن که محقق اردبیلی و صاحب کفایه یعنی فقیه سبزواری اشکال کردن، دو، بعد فرمودن مرحوم بحرالعلوم صاحب مصابیح نقدی داشتن، سه، بعد فرمودن و ناقش فیه بعد الاصحاب، چهار. همه اینها تو جواهر آمده، منتها مناقش خود صاحب جواهر است. این چند سطر را از عبارت جواهر بخونیم تا معلوم بشه که مرحوم صاحب جواهر چقدر ماهرانه این چهار امر را کنار هم ذکر کرده و منشأ بسیاری از این مسائل فقهی را در اختیار مرحوم شیخ قرار داده. مرحوم شیخ اینا رو به صورت باز ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 23 جواهر صفحه 39 به این صورت می‌فرماید: وقد یستظهر، این امر اول از امور چهار پنجگانی است که مرحوم شیخ در مخاصب دارد که قد یستظهره یا قد یستظهرو، از همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر. و قد یستظهرو عدم و سقوط هذا القسم من خیار شرط به تصرف. چرا؟ از کجا استظهار می شود؟ از بنای عقلا و سیره مردمی از یک سو، از موثقه عمار و سایر نصوص از سوی دیگر. استظهار می شود که این خیار با تصرف ثابت نمی شود. چرا؟ لأن المدار علیه فی هذا الخیار، در این خیار یعنی به خیاری مدار بر تصرف است. زیرا فروشنده خانه نیازی به پول دارد، پول را میفروشد که در این خانه در این پول تصرف کند. ولأنه شرع لانتفاع البایع بالثمن، قرارداد مردمی این است که خانه را بفروشد در این ثمن تصرف کنه و شارع مقدس هم رو همین منفعت رو تشکیل کرده. پس بنای عرف بر این است، بنای شرع بر این است. عرف در مقابل شرع قرار می گیرد. می شود گفت عرفاً این است، شرعاً این است. ولی عقل در مقابل شرع قرار نمی گیرد. نمی شود گفت عقلا این است، شرعا این است، چون عقل از حجت های شرعی است. عقل در مقابل نقل قرار می گیرد، عقلا این است، نقلا آن است. اما عرف در مقابل شرع قرار می گیرد، چون عرف حجت شرعی نیست. نه، سیره متشرع، بله اون کاشف از حکم معصوم سلام الله علیه است، ولی عرف یک کاری در انجام میده، خب بسیار کار انجام میده، بسیار حرف میزند. عرف به ما انه عرف جز منابع فقهی نیست. سیره متشرع به ما هم متشرع که کشف از حکم شریعت میکند، بله مطلب دیگه است. خب ولأنه چون عرف در مقابل شرع قرار میگیرد، گرچه عقل در مقابل شرع قرار نمیگیرد چون خودش زیر مجموعه شرع است، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. اینجا صاحب جواهر فرمودند که لأن المدار علی التصرف فی هذا الخیار، علیه التصرف، ولأنه شرع لانتفاع البایع بالثمن و المشتری بالمبیع، اصلا فضای این معامله برای آن است که فروشنده از ثمن بهره بگیره و خریدار از مثمن. فلو سقط اون خیار به این تصرف، سقطت الفائدتو فی وضعه، این با حکمت این معامله سازگار نیست. بررسی حکمت این معامله به این معامله ظهور میده. این بنای عرفی و حکمت. ولل موثق المفروض فی بیعدار لحیاج البایه الاسمن المسرح فیه بکول الغلط للمشتری. صبح های موثق اسحاق عمار به سایر روایتی خونده شد، از امام سلام الله علیه سوال کردن به این که به اخیاری به این صورت بود به خانه را فروختن، درآمد خانه مالی که فرمود من مشتری است. بعد فرمود اگر خانم میسوختم درش دامنگیر مشتری میشو. خب این استظهار که محقق اردبیلی بود، صاحب کفایه مرحوم سبزوار، اینا تو این فضا هستن. بعد مرحوم بهل روم رد کرد و رد فانه ما مخالفته لاطلاق نصوص سقوط به تصرف. اولا شما تخصیص دادید، تخصیص دلیل میخواد، این با اصلاحات نصوص که تصرف مسقط است، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است، خواه خیار مال بایع و مشتری هر دو باشه کما در خیار مجلس، یا خصوص مشتری باشه کما در خیار حیوان، یا خصوص بایع باشه کما فی المقام، این مخالف با اطلاق نصوص است. ما مخالفتی به اطلاق نصوص سقوط به تصرف لأن المدار علی، به این جهت خواستید که با مخالفت کنید، ان التصرف المسقط ما کان فی یمن الخیار، این نقد بحر العلوم است، و هو لا یحصل هنا الا بعد الرد. شما مدید گفتید که مسقط خیار نیست، این حرفی که شما زدید خب تخصیص عموم یا تغییر اطلاق است بدون جهت. و ثانیا اینجا خیار نیست تا خیار ساقط بکنن، و هو لا یحصل هنا الا بعد الرد، و لا ینافی شیء مما ذکر لزومه به بعده لان ذلک زمنه لا قبله. هیچ کدام از این حرف هایی که شما گفتید یا ما گفتیم منافی با اون اصل کلی نیست. اصل کلی اینه که تصرف کاشف رضا مسقط خیاره. حالا خیار آمد، در زمان خیار تصرف رخ داد، این تصرف مسقط است. قبل از خیار که تصرف مسقط نیست. به امکان قادرن على ایجاد سببه فیه، گرچه فروشنده میتواند سبب خیار را ایجاد بکند، اون رد سمن است، چون اگه سمن را رد بکند خیار حاصل میشه، سمن را رد نکند خیار حاصل نمیشه، گرچه او تواناست که سبب خیار را ایجاد بکند ولی فعلا خیار ندارد. و اسقاط هم مال خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. پس صرف این که بایه قدرت دارد با رد سمن صاحب خیار بشود، این خیار بالقوه را موجود کرده نه بالفعل را. تصرفی که میگویند مسقط خیار است، مسقط خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. و این کان قادر على ایجاد سببی فی از المدار على الفعل لا القوه. این عبارت ها را مرحوم شیخ در مقاصد نبوده. ای کاش رسم بر این بود که بگویند این حرف مال کیه و در کدوم کتاب و در کدوم صفحه است، که الان پژوهش تحقیق راش همینه. قبلا اصلا نه نام نمی‌بردن که این حرف را کی گفته، میان غیل. بر فرض هم گفته باشن که علامه فرمود، نمی‌گفتن کدوم کتاب علامه. بر فرض معلوم بشه در تذکره یا منتهاست، در کدوم بخش از تذکره است. این راه تحقیق بسته بود رو اطمینانی که به یکدیگر داشتن. لذا غالبا مرسل اینها در حکم مصادی مصانی تلقی میشد، از بس به یکدیگر مطمئن، چون میدونستن که اونا هرگز بدون تحقیق چیزی رو نقل نمیکنن و اونم اکتفا میکردن. از المدار علی الفعل القوه الا انها لا تتم فی مشدرت فیه الرد فی وقت منفصل عن العقل که یوم بعد سنه. حالا ما که استظهارمون این است که خیار بعد از رد است، حالا اگر آمد و اون چرا که ما استظهار کردیم به صراحت بیان شده، گفتن ما در ظرف یک سال هر وقت آوردیم روز بعدش خیار داشته باشیم، موجه شما چی میگید؟ اگر تصریح کردن به اینکه خیار بعد از رد است، بازم شما میگید تصرف قبل از رد مسقط خیار است. ما که استظهار ما این است که خیار مال بعد از رد. اگر تصریح کرده باشن و شما اگر طبق استظهار ما نپذیرید، اونجا که تصریح کرده باشن، اونجا شما چی میگید؟ بازم فتوا میدید که تصرف قبل از رد مسقط خیار است؟ اون در خیار حیوان بود دیگر. بلکون سرش این بود که دارد که ذالکه منه رزق، صرف تصرف از اون جهت که تصرف است فقط در مورد خودش حجته، اما اون تعلیلی که در کنارش هست که فرمود ذالکه منه رزق از اونجا سرایت کرده. اینکه مرحوم شیخ داد منسحب 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 است یعنی جاری میشه، در این گونه از موارد جاری میشه لعموم تعلیل دیگر. خب ایشون میفرمان به این که ولا فرق علی الظاهره فی التصرف فی المردوده بین کونه عین مال المشتری مثلا و بین کونه مثله او قیمته به صدق رد و دلالت التصرف فیه بعده علی الالتزام شرعا او عرفا علی الوجهین سابقین، که این خیلی به بحث ما مرتبط است. خب پس فرمایش مرحوم بحر محقق اردبیلی و صاحب کفایه مشخص شد، نقد مرحوم بهرنو مشخص شد، حالا نقد صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر فرمود که ولیکن قد یناقش فی دعوا ان زمن الخیار بعد الرد. شما این که گفتی تصرف با تصرف در زمان خیار مسقط است، بله ما اینو قبولیم، اما آمدید گفتید که قبل از رد خیار نیست، به خیار مال بعد از رد است، اینو ما قبول ندیدیم. چرا؟ سه تا اشکال دارد در سوال جواهر، که این سه تا اشکال را به طور رمزی بود بدون شمار و رقم برام شیخ انصاری دیگر. ولیکن قد یناقش فی دعوا ان زمن الخیار بعد رد به اقتضاء ها جهالت الابتدائه هین ازن اولت. اگر زمان خیار از زمان رد به بعد است، یعنی وقتی که سمن را رد کرد از اون زمان خیار پیدا می شود، این چون معلوم است کی رد می کند، پس ابتدای زمان خیار مجهول است. یک و صدق زمن الخیار علیها جمیعا عرفن ثانیا. در بیع خیاری درست است که عند تحقیق خیار با رد شروع می شود، هر وقت رد کرد خیار پیدا می کند، ولی عرف این را بیع خیاری می داند. کل این زمان را زمان خیار می‌داند، نباید یک سال در خیار اوست بمانند. و معیار هم فضای عرف است. و به منافاتها لما تسمعه تسمعه منهم فی غیر مرتن من جعل هذه المدت زمد الخیار سارسن. چون در بسیاری از موارد اصحاب رضوان الله علیه به همین موضوع علیه شیخ طوسی استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در احکام خیار خواهد آمد به فرمایش ایشون این است در زمان خیار ملکیت نمیاد. ملکیت فرع بر تمامیت عقد از یک سو به انقضای زمان خیار از سوی دیگر است. اگر بیع خیاری نبود خب با تمامیت عقد ملک خیار می آید. اما اگر یه خیاری در بیع بود، خیار مجلس بود، خیار حیوان بود، خیارات دیگر بود، تا زمان خیار نگذرد ملکیت پیدا نمی شود. این فرمایش شیخ طوسی. در چند مورد اصحاب به همین روایت موثقه عمار و امثال عمار تمسک کردند، علیه مرحوم شیخ طوسی برهان نقام می کردن. گفتن اگر در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، چرا در موثقه عمار وجود مبارکه امام سلام الله علیه فرمود به این که در بیع خیاری درآمد این خانه مال مشتری است؟ چه اینکه غرامت این خانه مال مشتری است و اینکه مال اوست. خب این زمان خیاره. خب اگر چون که این زمان زمان خیار نبود، خب این چه نقدی بود اصحاب نسبت به شیخ طوسی داشتن؟ مرحوم شیخ طوسی فرمود به این که در زمان خیار ملک نمی آید، اصحاب به وسیله موثقه عمار و سایر روایاتی که این پیام را دارد بر شیخ طوسی اشکال کردن که در زمان خیار ملک می آید. خب اگر چون که قبل از رد خیار نباشد که شما بحر العلوم میگید، خب اصحاب چه نقدی دارن نسبت به شیخ طوسی؟ چندین مورد هم دارن. دو تا حرف است. یکی که بسیاری از علما هستن نه یک نفر، یکی در بسیاری از موارد گفتن نه یک مورد. اصحاب این کار را کردن لما تسمعه منهم از اصحاب فی غیر مره، یک نفر دو نفر نبودن، یک جا و دو جا هم نبود. خب معلوم میشه که همه اصحاب این رو فهمیدن که در بیع خیاری از بعد از زمان عقد تا زمان رد خیار هست. من جعل هذه المدت زمن الخیار ثالثاً منها، یکی از موارد معتمدوه فی رد قول شیخ رضوان الله علیه بالملکه بعد انقضاء الخیار بهذه النصوص المصرحه و ان البدیعه ملک المشتری و السمنو ملک البایه قبل انقضاء مدت الخیار فلولا انها مدت خیار ما خیار ما اتجه لهم ذلک الا علی تکلف بعید. خب اگر چون که این زمان زمان خیار نبود، نقد این همه اصحاب در این همه موارد بر شیخ طوسی وارد نبود دیگه. حالا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دارن با اون ملاحظات عرفی میخوان این مسئله رو حل کنن. بنابراین اون چی که تا کنون نتیجه گرفته میشه اینه که این تصرف مسقط هست و فرقی ندارد. اما حالا چرا با حکمت معامله ما چی رو جمع بکنیم؟ خب شما که حرف بزرگان رو قبول کردید، حرف صاحب جواهر رو قبول کردید، حرف صاحب گفتید این تصرف مسقط است، این زمان هم زمان خیار یک، تصرف هم مسقط است، دو، با حکمت این معامله چی کار میکنیم؟ این رو میفرمان بگید که ما از فضای معامله و عرف میفهمیم، از فضای روایات میفهمیم که رد مثل سمن کافی. اگر تصرف در عین سمن بشود، تصرف در اون چیزا که باید رد بکند نشده است. چرا؟ برای اینکه او رد مثل سمن را قید می کند، حتی در موردی هم که سمن شخص خاص است. در اونجا که سمن کلی، وقتی بر در ذمه نیستیه، ذمه غیر از کلی است، ذمه گاهی نقد است گاهی نیستیه. انسان وقتی که الان به کنار مغازه رفت به چیزی بخواد بخرد، یه وقتی پول نقد در دستش است، این پول رو اول نشون میده، یعنی من با این پول میخرم، شخص به شخص میخره، میگه این پول اون کالا. یه وقت از شخص را با کلی میخرد نقدن، همین الان باید سمن را بپردازه، اونگاه دست میکنه تو جیب خودش، این پول در میاردش میده. سمن کلی ولی نقدن. گاهی سمن کلیست به نسیه. در هر صورت سمن چه شخص باشد چه کلی، اون چه که در این گونه از معاملات مطرح است، رد مثل اعم از مثل سمن عین است. چون اعم از رد عین سمن است، تصرف مستصرف در اون مثل نیست، ولی که در اعم که تصرف نکرده، در خصوص این تصرف کرده، این مسقط خیار نیست. پس بنابراین باید از راه تخصص وارد شدن از راه تخصص. الحمدلله.